بحث ما تو نظریه جامعه شناسی خب مشخصه دیگه، اینجا از مقدمه ها شروع میشه و مقدمه بحث ما یه جوری که ما یعنی میخوایم مفاهیم یه مقدار در مورد توضیح بدیم، در مورد آشنایی قضیه که اصلا نظریه های جامعه شناسی چیه، به چی میگن نظریه های جامعه شناسی و اصلا ویژگی نظریه چیه. یعنی خب بحث ما یه بحث مقدماتیه که اول میخوام در مورد مفاهیم توش صحبت کنم. نظریه خیلی وسیعه، ولی خب موقع که یعنی منظورم که نظریه های متفاوتی هست، اندیشمندان متفاوتی هستن، موقع که داریم در مورد نظریه ها داریم صحبت میکنیم، به صورت مشخصی نظریه خاص اسم میاریم یا از یک نفری به عنوان مثلا کسی که یه نظریه آورده صحبت میکنه، یعنی این آدم یه افکاری داره که یه انسجامی داره و داره یک قضایای مهمی رو مطرح میکنه که اینا با مسئله اجتماع سر و کار داره، یعنی زندگی اجتماعی. و در واقع موقع که داریم در مورد نظریه جامعه شناسی داریم صحبت میکنیم، داریم در مورد جامعه شناسا به عنوان نظریه پردازا داریم صحبت میکنیم که اونا دارن در مورد چی دارن که اونا دارن در مورد چی دارن صحبت میکنن، در مورد پدیده های معین اجتماعی. در مورد جامعه شناسی که داریم صحبت میکنیم، جامعه شناسا دارن تلاش میکنن چی رو توضیح بدن؟ دارن تلاش میکنن توضیح بدن که پدیده های اجتماعی چرا رخ میدن، یعنی تحت چه شرایطی رخ میدن، چرا رخ میدن، چگونه رخ میدن. و حالا این به معنی نیست که اونا لزوما میتونن آینده رو پیش بینی کنن، نه، ولی بالاخره در مورد این صحبت میکنم که این پدیده‌های اجتماعی تحت چه شرایطی هست. اما اینکه چه جوری این اتفاق میفته، اینکه گام اولش مشاهده است که شما بتونید این پدیده‌های اجتماعی رو بفهمی، یه داده‌های مختلفی هم که اینا باید کنار هم قرار بگیرن و بعد شما بفهمی کدوم داده ها رو پیدا کنی و بفهمی داده هایی که با ارزش باشن، قابل استفاده باشن، که بتونن به ما کمک کنن که ما چرایی و چگونگی اون پدیده های اجتماعی رو بفهم. یعنی در واقع جامعه شناسا با مشاهده هایی که انجام میدن، این داده ها رو کار میکنن، به هم ربطش میدن، اینها رو معنادارش میکن و با این هاست که نظریه چی میشه، ساخته میشه و اینا روی هم قرار میگیره، اینا یه اصولی رو به وجود میاره، اینا یه تعاریفی رو به وجود میاره که در واقع ما بفهمیم که اصلا جوامع چطوری عمل میکنن و اون چیزی که جامعه رو تشکیل میده و مهمترین بخش جامعه اصلا مردمه در واقع و اقشار مردم و طبقات مردم و گروه های مردم، اینها چه ارتباطی با هم دارن برقرار میکنن. اما این نظریه جامعه شناختی باید یه ویژگی هایی داشته باشه که به عنوان نظریه جامعه شناختی شناخته بشه. اول اینکه از ابهام و پیچیدگی و اینا چی باشه، به دور باشه، دچار ابهام و پیچیدگی نباشه، روشن باشه دیگه، شفاف باشه که ما ببینیم که آقا اینا چی داره میگه، اصلا بفهمیمش. یه ویژگی دیگه بحث نظریه اینه که نظریه باید منطق داشته باشه، یعنی اون نظریه که به شما گفته میشه یا شما با من نظریه میخوای بگی یا میخوای درکش کنی، این نظریه یه چیزی نیست که بیای شما بگی آقا این اصلا محاله، ممکن به یه چیز عادی باشه، نه، بحث اینه که باید یه منطق امکانی داشته باشه. یعنی نه حالا بحث این که بگیم حتمنه یا بگیم که حتما هست یا حتما نیست، نه، به بحث امکانی داشته باشه که یه منطقی داشته باشه، در واقع نظریه باید اون منطقه رو توضیح میده. اما یه بحث دیگه اینه که آیا نظریه فقط انتزاییه یا نه با اون واقعیت ما هم ارتباط داره، یعنی با اون تجربه ما هم ارتباط داره به عنوان واقعیت تجربی. یعنی اینکه ما اون چیزایی که توی نظریه مطرح میکنیم به عنوان مفاهیم، اینا باید بتونه چیکار کنه با اون واقعیت تجربیه چی به یه هماهنگی برسه و این یه جوری باشه که یه چیز انتزاعی نباشه که اصلا هیچی به هیچی، که بشه مثلا ایرادای نومینالیستی بهش وارد کرد، نه یه چیزی باشه که بشه یک ارتباطی داشت به ارتباطی دادش به تجربه، یعنی پشت تجربه باشه، یه بچهش توی تجربه باشه. نکته دیگه که در مورد نظریه جامعه شناسی هست اینه که به قابل آزمایش باشه و تو آزمایش بتونه جواب بده، یعنی تو آزمایش بتونه به نتیجه برسه، تو آزمایش بتونه سربلند بیرون بیاد، یعنی یا شبیه این، یعنی اینطوری نباشه که این یه چیز انتزاعی باشه قابل آزمایش نباشه و تو شرایطی که مثلا نمیشه اصلا ارزیابیش کرد که حالا اصلا همچین حرفی هست درسته نیست، این قابل آزمایش بودنش یه بحث مهمی است. نکته دیگه اینه که این باید یه دامنه مشخصی داشته باشه، یعنی موقع که ما توی جامعه شناسی میایم یه سری قضایا رو به عنوان نظریه مطرح میکنیم، باید این دامنه یه دامنه باشه که خیلی ریز نباشه، خرد نباشه، باید کلان باشه، یعنی بتونه اون بحث نظریه بودنش حفظ کنه، چون اگه باید خیلی خرد باشه دیگه حالت نظریه پیدا نمیکنه. این از یه سری ویژگی که حالا خدمتتون عرض کردم. خب اما در باب نظریه های جامعه شناسی یه نکته که وجود داره اینه که نظریه های جامعه شناسی یه چیز ثابتی نیستن، یه چیز مثل چجوری بگم فرمولای ریاضی و فرمولای فیزیک و این که حالا بیایم بگیم آقا اصلا همه آدم دو تا دست دارن و دو تا پا دارن یه سر و دو گوش و اینا، نه یه سری تحولات تو نظریه های جامعه شناسی وجود داره و این تحولات رو چی به وجود میاره؟ نیروهایی که تو اجتماع هستن و این برای این که اینو بفهمیم باید تاریخی به جامعه شناسی نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی که ببینیم که توی تاریخ توی اون چیزی که به دست ما رسیده از گذشته ها که بستر شکل گرفتن نظریه جامعه شناسی بوده چه عواملی وجود داشتن و چه چیزایی وجود داشتن که شکل دادن نظریه اجتماعی و کمک کردن اون نظریه به وجود بیاد و به حیات خودش ادامه بده. قرن 19 و اوایل قرن 20 علاوه تاریخی اون جایگاهیه که نیروهای اجتماعی بیشترین تاثیر و تحولات اجتماعی داشتن. یه بخشش برمیگرده به انقلابای سیاسی، یه بخش برمیگرده به انقلاب صنعتی، پیدایش سرمایه‌داری، یه بخش دیگه برمیگرده به پیدایش سوسیالیسم و حالا ما در مورد هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. ببینید یکی از اتفاقای مهمی که توی تاریخ افتاده که به عنوان تو بحث اهمیت داره بحث انقلاب سیاسیه، مثلا انقلاب فرانسه که اینا باعث تحولات جدی اجتماعی شدن که حالا مثالش همین سده 19 همه. این انقلابا یکی از عوامل مهم این موتور محرکه بودن که اصلا باعث بشن که نظریه توی جامعه شناسی به وجود بیاد، یعنی یک کسی فکر کنه بگه اصلا چرا انقلاب شد، چرا دیرتر انقلاب نشد، چرا زودتر انقلاب نشد، یا چرا اینطوری انقلاب شد، یا کدوم نیروی قالب اجتماعی بود که اومد انقلاب رقم زد، یا همین بحثی که دخولوش انقلاب اتفاق میفته، یعنی همون نابسامانی که تو انقلاب به وجود میاد، آشوبایی که تو انقلاب به وجود میاد. مثلا تو همین انقلاب فرانسه، موقعی که انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، یه عده خواستار بازگشت به گذشته بودن. خب یعنی میگن ما برگردیم به گذشته قبل از انقلاب، قبل انقلاب فرانسه. اون نظمی که بود، پادشاه، کلیسا، اشراف قدرت، اشراف ثروت، یعنی اون چیزی که حالا تو کشور خودمون، اگه تو کشور خودمون اگه نگاه کنیم، یه ده همین الان هم اینطوری فکر میکنم. میگم مثلا برگردیم به قبل 57، مثلا برگردیم به اون شرایط. حالا این مثال دیگه، یعنی همین که شما فکر کنی آقا این باید برگرده به اون، این خودش یه نظریه میخواد، یه تحول میفته، تحول میخواد. و موقعی که این اتفاق میفته، مهمترین مسئله اینه که نظم جوامع، نظم جوامع از دست میره. این جوامع داره دوچار آشوب میشه، یعنی اون نظمی که داره، اون ساختاری که داره به هم میخوره، یه حالت تخریبی به وجود میاد. اون ساختاری غرب دوچار تخریب میشه، دوچار آشوب میشه، و حالا میخواد یک ساختار جدیدی اتفاق بیفته، یه نظام جدیدی به سر کار. حالا هم مثالش بوده انقلاب فرانسه باشه، هم میتونه انقلاب 57 خودمونو ببینیم. اما در ادامه همین بحث، که حالا اگه ما تاریخ اروپا رو مبنا قرار بدیم، باز هم تاریخ خودمون رو میتونیم مبنا قرار بدیم، مثل انقلاب سفید و اینا. موقعی که انقلابی اتفاق میفته، یعنی تحول بزرگی اتفاق میفته، که از اونجا شما توی تاریخ میتونی بگی آه از اینجا به قبل به بعد، مثلا انقلاب صنعتی، که دیگه کار دست نیست، دونید کار دستی نیست، کار تعداد کم نیست. یعنی صنعت یه چیز محلی نیست، یهو میشه یه چیز کلان که دیگه کار ماشین میشه، که میتونه در زمان کم یه تولید بالایی داشته باشه. این یه حالت انقلابی به وجود میاد که اصلا با گذشته خودش قابل مقایسه نیست. و این یه تحولاتیه که حالا تو تاریخ غرب، چون زودتر از ما به اینجاها رسیدن، اینه که این اتفاقا، یعنی مثل انقلاب صنعتی، تاریخ رو به قبل و بعد خودش تبدیل میکنه. مثلا فرض کنید شما یه نظامی داری که حالا کشاورزیه، دامداریه، ولی از اونجا به بعد دیگه صنعت میاد، دیگه بحث کار دست نیست که یه نفر عنوان یه نیروی کار بیاد بشینه یه وقت یا بگذاره یه محصول تولید کنه. نه، اون دیگه حذف میشه، میره کنار، کار صنعتی میشه. و دو تا چیز تغییر میکنه، یکی تعداد، یکی زمانه، یکی سرعت و دقتش که تو این کار وجود میاد. موقعی که این اتفاق میفته، تو این جوامع دگرگونی جدی اتفاق میفته. همین امروز که حالا امروز و دیروز هم یه بحثی توی گروه بود که فکرم آره دیگه، در مورد ازدواج و تولید مثل و غریزه و اینا بود. من خدمت دوستان هست کردم، گفتم بچه ها موقع شما دارید یه بحث انجام میدید، این بحث این موقع تحلیلیه، شما دارید در مورد یه سری مفاهیم دارید بحث میکنید، دارید گفتگو میکنید. یه موقع نه، شما چیکار دارید میکنید؟ دارید تاریخی نگاه میکنید. موقع دارید تاریخی نگاه کنید، باید ببینید که اون اتفاق علاوه تاریخی کجا رخ داده و تاریخ تو اون قسمت داشته چی کار میکرده، مردم تو تاریخ چه میکرده. یه بخشی از بحث نظریه فکر کردن و بررسی به همین مسئله، که یه اتفاقی میافته تبعاتش چیه. آقا انقلاب فرانسه اتفاق افتاد، تبعاتش چیه؟ انقلاب صنعتی اتفاق افتاد مثلا توی انگلیس، تبعاتش چیه؟ و اون بحث اشتغال چه اتفاقی براش میفته. ببینید همینو با مثالای دیگه هم میشه توضیح داد، اینکه مثلا بعد اینکه انقلاب صنعتی اتفاق میفته و نظام صنعتی به وجود میاد و بعدش سرمایه میتونه به شکل خیلی زیادی به وجود بیاد و متمرکز بشه و محوریت مطرح کنه، خب به تبع این یه اتفاقای دیگه افتاد. یعنی مثلا پیدایش سوسیالیسم. یعنی چی؟ یعنی
یه سری تحولات اجتماعی اتفاق افتاد، مثل نظام صنعتی و سرمایه داری. یه دمه اومدن دیدن آقا این با این روندی که داره میره خیلی آسیب و مشکلات داره، حالا بیا اینو تصحیحش کنیم، بیا اینو درستش کنیم. موقعی که این اتفاق میفته باز همونه، همون تحول است. یه نیروهای اجتماعی میان تحول ایجاد میکنه، حالا این یه عنوانی پیدا میکنه، مثلا اون عنوانه میشه چی؟ سوسیالیسم. یعنی میخوام بگم که اینها رو تو بستر تاریخیش باید دید. اگر این پدیده رو تو بستر تاریخیش نبینیم، خب یه مقداری درک اینا سخت میشه و مفاهیم هم برامون بی‌معنی میشه یا معنی خودش رو پیدا نمیکنه. حالا مثلا بحث سوسیالیسم کردیم، یکی از مهمترین آدمایی که همین الانم توی کشور ما الان مطرحه، توی دانشگاه مطرحه و طرفدار داره علاوه فکری، کارل مارکس که یکی از برجسته ترین متفکراست که در پی براندازیه، یعنی در پی براندازی نظام سرمایه‌داریه و میگه این نظام سرمایه‌داری که در واقع سرمایه محوریه، یعنی همه چیز سرمایه داره تعیین کنه، میگه باید یه جایگزین داشته باشه و حالا اون پیشنهاد میره توی پیشنهاد نظام سوسیالیستی. اونتا اینها یه مخالفانی داشتن، یعنی یه کسی هست، یه کسی که به عنوان کارل مارکس یه آدمیه که داره انقلابی فکر میکنه، میگه این سیستم رو باید بر بیاندازیم، یه سیستمی جاش بیاریم. یه عده دیگه هستن مثلا کسای دیگه ای که اونا هم باز دارن به مسئله نظام سرمایه‌داری دارن فکر میکنن به عنوان یک جامعه شناس، فیلسوف، متفکر. کسایی مثلا دورکیم، وبر، که اونا هم اومدن نه به عنوان اینکه نظام سرمایه‌داری رو ما براندازی، به عنوان اینکه مسائل نظام سرمایه‌داری رو تشخیص بدن و اصلاحش کنم. ببین این خیلی مهمه، این دقت کن. تو بحث تئوری‌های اجتماعی ما دو تا رویکرد اصلی داریم، یکی رویکرد اصلاحیه، یکی رویکرد انقلابی. اصلاحی یعنی چی؟ یعنی ما یه سیستمی داریم، این در مورد کشور خودمون هم حالا میتونید فکر کنیم. ببین ما یه نظامی داریم، ساختاری داریم، اینو باید اصلاحش کنیم. یه موقع شما اینطوری دارید صحبت می‌کنید، یه موقع هست میگید که آقا نه، ما این سیستم رو بر بیاندازیم، اون چیزی که کارل مارکس میگه، و اونو یکی رو بیاریم سر کار. این نوع تفاوتیه که شما داری میگی، یعنی شما در پی اصلاحی یا دنبال انقلابی، اینا با هم فرق میکنه. خب موقعی که شما ایدت میشه این که آقا ما بر بیاندازیم، این خب حراس ایجاد میکنه دیگه، ترس ایجاد میکنه، یعنی شما اندیشه دیگه اصلاحی نیست. به خاطر همین یه عده در مخالفت سوسیالیسم وارد شدن، یعنی همین باعث میشد که توی جامعه یک طبقاتی به وجود بیاد که از یه طرف داره حافظ منافع میشه، بخواد اینا سیب نگه داره با عنوان وضع موجود، از یه طرف یه گروه دیگه هست میخواد نظم به هم بزن. این خودش یه تضاد یا ایجاد میکنه. یعنی شما یه نظریه داری، در واکنش شما یه نظریات دیگه میاد، یعنی یه حالت یه موقع یه نظریه مارکسیستیه یا آقا بیا براندازی کنیم، یه موقع نه، یه نظریه سوسیالیستیه میگه آقا ما نمیخوایم به شیوه مارکس عمل کنیم که بخوایم براندازی انجام بدیم، ما بیایم حالا آسیب های سیستم سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی رو بسنجیم و به نفع جامعه، به نفع مردم، حالا ذیل نظریه سوسیالیستی بیایم یک کار کنیم که اون اشتباه ها، اون اشکال ها رو اصلاح کنیم، درستش کنیم. خب یه نکته یکی باید بهش بپردازیم، صنعتی شدن باعث شد که شهرها گسترش پیدا کن و مهاجرت اتفاق بیفت و این مهاجرت یه بخشش برای شغله، پیدا کردن شغل، کار در شهرها و جاهایی که حالا چی هن؟ صنعتی هن. و این باعث مهاجرت میشه. خب موقع که مهاجرت میشه یه اتفاقایی تو شهرها میفته، یک مسائلی توی شهرها به وجود میاد که حالا این تو تاریخ جامعه شناسی هست که معروف به مسائل شهر شیکاگو، که بعدن کسایی که حالا اومدن رو مسائل شهر شیکاگو بحث کردن به عنوان یک آزمایشگاهی برای مسائل شهر و مسائل اون که معروف شدن به مکتب شیکاگو که مکتب آمریکاییه، این هم اتفاقاتیه که میگم که پیوسته اتفاق میفته، یعنی واقعی اتفاق میفته، انقلاب صنعتی به وجود میاد، پیدای سرمایه به وجود میاد، مهاجرت به وجود میاد، تو شهرها یه مشکلاتی پیش میاد که یه عده باید به اینا فکر کنن و این مشکلات رو حل کنن. این اون چیزیه که باعث میشه یه پدیده به اسم جامعه شناسی شهر به وجود میاد، همون بحث من شهرگرایی. غیر از این اتفاقا که میفته، بحث متافیزیک این جامعه شناسیه، اون چیزی که متافیزیک اجتماعه، که یکی از اون متافیزیک اجتماع بحث مذهبه. یعنی توی این تحولاتی که اتفاق میفته، ما توی این دگرگونی های اجتماعی که حالا هم ناشی از انقلاب سیاسیه، هم انقلاب صنعتی میتونه باشه، هم اینکه شما روستا رو رها کنی، دهات رو رها کنی، اون چیزی که حالا ما دههای مثلا فرض کنید 50-40 به صورت مشخص داریم که موج مهاجرت ها هست، و اونها باعث میشه که بر اعتقادات مذهبی اثر بگذاره. یعنی خود این کسایی که حالا جامعه شناسن بودن هم این مسئله رو داشتن، یعنی غیر از اینکه تحولات تو اجتماع رخ میده، همین که یه جامعه شناس به عنوان کسی که داره میاد مسئله شهر داره بررسی میکنه، توی محیطی مذهبی پرورش پیدا کرده باشه، یا اصلا فرض کنید به نحو حرفه‌ای درگیر مذهب باشه، مثلا آخوند باشه، کشیش باشه، روحانی یک دینی یا مذهبی باشه، اینم درگیر کننده است. منتها اونها بر اساس این نگرششون یک هدفی داشتن، هم توی زندگی شخصی مذهبیشون، هم توی زندگی کارشون، این اثر گذاشت تو نوع جامعه شناسی که استفاده کردن. منتها به یه نحوی اونها از این دیدگاه خودشون با اون فهم خودشون دوست داشتن زندگی مردم بهتر بشه و مشکلات رو حل کنن. مثالش آگوست کنت که حالا به یه شکلی خودش دنبالی مذهب بود، به یه شکلی که مثلا یه جور نئوپیامبری مذهب جدید، که یه مذهب همه پسندی باشه، همه بیان، دیگه اختلافی نباشه و اینها، که خب البته مفهوم نبود، ولی مسئله این بود که اون جامعه شناسی یک حالت مذهبی داشت، یه حالت، چون شما اون دگرگونی ها رو متوجه می شدی، اون چیز مشکلات رو متوجه می شدی، حالا با اون گرایش شخصی خودت به راه حل می رسیدی. این میتونست مثلا حالت آگوست کنت باشه، یا اینکه نه، شما یک فرمول دیگه ای برسید، به یک حالت دیگه ای برسید. مثلا بگم که هم خدمتتون عرض شد که مذهب تو بحث جامعه شناسی، یعنی تو بحث تغییرات شهری مهمه، هم که خود جامعه شناس به عنوان که یک آدم مذهبی هست، یعنی موضعش نسبت به مذهب چیه مهمه. و حالا اینو حالا خود تو خود دانشگاهی کشور خودمون هم میتونیم ببینیم که آدمایی که نسبت به مذهب چه تو زندگی شخصیشون چه تو زندگی اجتماعیشون موضع دارن، چه این چه نمودی داشته توی آرا و عقایدشون و بحثایی که حالا مطرح میکنن. اما اگر به جامعه شناسی به عنوان یه علم نگاه کنیم، باید بگیم که توی دوره که جامعه شناسی میخواست به وجود بیاد، یعنی صورت بندی بشه، حالا آغازگرش که آگوست کنت بوده ولی بعدن دورکیم، میگه اهمیتی که وجود داشت اینه که جامعه شناسی واقعا علم باشه. این چرا؟ به دلیل اینکه آخر قرن 17 یا قرن 18 اینها زمانی بود که علوم پایه مثل زیست، فیزیک، شیمی، اینها یه علوم خیلی موفق بودن که خیلی سریع داشتن رشد میکردن و اونها یک الگوی علوم موفق بودن، یه الگوی علمی داشتن. بعد از اینکه بعد از آگوست کنت و کاری که دورکیم انجام داد و اونها تونستن به معنا خودشون رو از روانشناسی، یعنی اون مکتب فروید و اینها، تفکیک کنن به عنوان یه چیزی که غیر روانشناسی هستن و بتونن خودشون رو به عنوان یک دیسیپلین، یعنی رشته آکادمیک مطرح کنن، نیاز داشتن بگن آقا ما یک علم هستیم، یعنی جامعه شناسی علمه و یه الگوی علمی داره. این خودش یک چیز مهمی بود که آقا روش شناسی، متدولوژی جامعه شناسی چیه در زندگی اجتماعی. به خاطر همین بحث و جدل تو این قصه زیاد بود که آقا بالاخره ما هم میتونیم مثل زیست شناسی و فیزیک و شیمی که بالاخره موفقن دارن رشد میکنن، ما هم توی جامعه شناسی بیام چی داشته باشیم، یه الگوی کامل علمی داشته باشیم. در جامعه شناسی یه اندیشمندان مختلفی اومدن تلاش کردن که اون الگوی علوم تجربی طبیعی رو بیان تو جامعه شناسی پیاده کنن به عنوان یه روش پشتیبان. یه دیگه شون هم نه مخالف کنن، گفتن آقا نمیشه ما بیایم از اون الگوی علوم طبیعی اینا چیکار کنیم، توی جامعه شناسی بهره بگیریم. همین الان هم حالا همین نظرات مختلف و متفاوت وجود دارن. خب توی جامعه شناسی با همین اختلاف هایی که هست، یعنی همین اختلاف ها در الگو در روش، نیروهای فکری مختلفی وجود داشتن که همه اونها تو اون زمینه های خودشون فعال بودن. یعنی مثلا فرض کن جامعه شناسای فرانسوی مثل کنت و دورکیم و اینها تحت تأثیر اون زمینه ملی کشور خودشون بودن و خب درگیر همون عواملی بودن که تو اون زمینه احساسی خودشون بود و این یه جوری کمک میکنه به ما که ما ببینیم که جامعه شناسی چجوریه تو هر جا، یعنی جامعه شناسی ارتباطش با جغرافیا و تاریخ چیه و مثلا تفاوتش با مردم شناسی چی میشه، چجوری میشه. ببینید مثلا اگر ساختار یا خواستگاه جامعه شناسی تو فرانسه نگاه کنیم که اونجا شکل گرفته، اون تلاش برای روشن اندیشی و وارد شدن به تحول فکری و تلاش برای دگرگونی در اندیشه فلسفی که حالا از دکارت شروع میشه و بعدم کانت میاد، همین تأثیرها وارد باورهای اجتماعی میشه، یعنی تأثیر میذاره توی جامعه شناسی به خصوص فرانسه و اونها لحاظ فکری متأثر از جریانه فکری قبل خودشون بودن و البته فلسفه، یعنی هم رشد علمی که بی سر 17 اتفاق میفته و بحثای فلسفی به عنوان پشتوانه بحثای علوم اجتماعی و البته آدمای روشنفکری که قبلا زمینه های این تحول های فکری رو ایجاد کردن، مثلا مونتسکیو که حقوق قوانین رو نوشت یا ژان ژاک روسو که قرارداد اجتماعی رو نوشت. این نظام های فکری، یعنی این مصالح فکری که اینا ایجاد کردن که بر اساس تجربه زیستی خودشون، تجربه تحولات اجتماعی بود که حالا تو انقلاب فرانسه به وجود اومد، اینا کمک کرد که نظام های فکری بزرگ و عام به وجود بیاد و اونا بتونن با استفاده از کارهای فکری که انجام میدادن وارد تلاش برای کشف قوانین اجتماعی بشن. یعنی میگن آقا همونطور که فیزیک و زیست و شیمی هست، اجتماع هم یه سری قوانین داره، ما اونها رو باید کشف کنیم، حالا با کار فکری، با کار فلسفی، با تحقیقات تجربی. برای چی؟ برای اینکه ما همونطور که از اون تجربه استفاده میکنیم که زندگیمون رو بهتر کنیم، این از کشف قوانین اجتماعی هم استفاده میکنیم که یک جهان بهتری ایجاد کنیم، یک جهان خردمندانه تری ایجاد کنیم. و البته این وسط هم یک تقابلی وجود داشته نسبت به اون گذشته قرون وسطا، یعنی اون اقتدار سنتی پادشاهی و اقتدار سنتی کلیسا و کشیشا و پاپ، حالا اون توی فضای فرانسه در نظر بگیریم و هم دیگر جاها. خب حالا اگر بخوام در مورد گذشته جهان شناسی و تأثیرش توی بعد صحبت کنیم، یه بخشش برمیگرده به خروج یا عبور از قرون وسطا، یعنی اون تلاشی که برای روشن اندیشی شروع میشه از دکارت و کانت و اینا. این روشن اندیشی یعنی عبور از اون جریان تأثیری میذاره توی نظریه های جامعه شناسی، حالا نه بتونیم بگیم مستقیم، به یه معنا غیر مستقیم، یعنی جامعه شناسی در واقع یه مسابه، به مسابه یه واکنشی در برابر روشن اندیشی. یعنی چی؟ یعنی نه حالا بگیم تقابل، ولی اندیشمندا دو جور میتونن باشه، یه جوری انقلابی عمل کنن، یه جور محافظه کار. خب کسی که محافظه کار عمل میکنه، مخصوصا اگه اینو توی ساعت انقلاب فرانسه و اینا ببینیم، اون صنعتی شدن، اون مهاجرت، اون شهرگرایی و اینها رو، اون اندیشه محافظه کار یه جور از عوامل مخرب جامعه میدونه. حالا چند جور میشه واکنش داشت در برابر روشن اندیشه؟ یه جور حالت محافظه کارانه است، یه حالت انقلابی. یه بخشی از کسایی که مخالف این تحولات بودن، مخالف با اون انقلاب بودن و اون افکار روشن اندیشی، برمیگشت به کسایی که ضد انقلاب فرانسه بودن، که آبشخور فکری اونا همون جریان فکری کاتولیک بود، یعنی سازوکار کلیسا و کشیشان و پا، افرادی مثل لوی دو بونال یا جوزف دومیسته، که اونا یک فلسفه کاتولیکی داشتن که میگفتن آقا این انقلاب چیز مخربیه، ما باید برگردیم به قبل انقلاب، برگردیم به قرون وسطی، این هم نظم پادشاهی، اون نظم پاپ، کشیشان، ساختار کلیسا. به همین دلیل اونا با اون بحثی که معروف به عنوان روشن اندیشی، یعنی با انقلاب فرانسه مخالف بودن، میخواستن برگردن به گذشت، و اونها در پی حفظ اون نظم موجود بودن، مثل قبل انقلاب بود، و چیزایی مثل اون سنت، اون سنت پادشاهی، اون سنت پاپ و کلیسایی رو میخواستن بمونه. اونو مثلا بحث، اون بحث مذهب و خدمتتون عرض شود که اون رومانتیسیزم، رومانتیسیزم به عنوان اون چیزی که عاطفی اندیشیه، اونو جزو ضروری زندگی میدونستن، نگفتن ما برگردیم به اون نظم و باید تو همون نظم بمونیم. آقای سعید خان مطلق هم خوش اومد. خب گفتم دو جور واکنش هست، یه جور واکنش محافظه کارانه بود که به یه معنا اون واکنش محافظه کارانه در برابر اون روشن اندیشی به عنوان نخستین بنیاد تحول فکری جامعه شناسی، که بگو آقا ما باید بمونیم، یعنی که جامعه فرانسه باید برگرده به قبل اون دو. یک تأکیدی که اونا داشتن که واکنش های محافظه کارانه، باید بگیم که واکنش محافظه کارانه چیه، این بود که اونها به عنوان جامعه چیزی بهتر و مهمتر از فرد، یعنی مبناشون اصلا فرد نبود، بلکه اونها میگفتن که آقا ما باید مبنامون جامعه باشه، مبنامون این باشه که ما جامعه رو حفظ کنیم، جامعه مهمتر از فرد، یه همچین مبنی. یعنی اینجا همون بحث اصالت فرد یا اصالت جامعه میتونه مطرح بشه. یعنی ببین مثلا ببین شما چه جوری فرد تو جامعه تحلیل میکنی. یه موقع شما میگی که افراد چیزی نیستن مگر بخش های سازنده جامعه، یه نقشی، یه مقامی، یه رابطه، یه ساختاری یا یه نهادی رو پر میکنن. مثلا شما یه کتابخونه رو فرض کن، کتابخونه یه ساختاره، فرض کن یه نهاده، فرض کن یه مقامه، فرض کن یه نقش. این میگه که این افراد فقط میان تو اینو پر میکنن، کاری بیشتر ازشون بر نمیاد. این ساختار سر جاش هست، این افراد هستن، اینو فقط میان اینو پرش میکنن، این نقش اصلی ندارن. پس جامعه چیه؟ جامعه چیزی بیش از صرف مجموعی از افراد. و اینطور نیست که شما بیای بگی آره جامعه اینه که مثلا چند تا فرد یا مجموعی از افراد، نه، میگه فراتر از این هست. و در واقع جامعه رو چجوری مطرح میکنن؟ جامعه رو به عنوان اصل مطرح میکنن. یعنی میگن که یه سری ارتباطات هست، یه سری وابستگی ها هست که این بخش های مختلف جامعه رو به همدیگه وصل کرده و این باعث شده که یک بخشی به یه بخش دیگه دست درازی نکنه، تضعیف نکنه و اون سامانه کل جامعه رو چکار کنه؟ به هم نده، اون ساختار رو چکار کنه؟ حفظ کنه. نکته دیگه اینه که دگرگونی و تحولات اجتماعی چیه؟ باید جلوش گرفته بشه. چرا؟ چون هم برای فرد هم برای جامعه چیه؟ تهدید به نظر شما. باید اینو حفظش کنی، باید چیکار کنی؟ نگرش داری. و در واقع اون چیزی که عناصر سازنده جامعه است نه عناصر تخریبیه، اونه که برای جامعه و برای فرد چیه مهمه. اون عناصر سازنده چیه؟ اون عناصریه که نیاز مردم رو برطرف میکنه، اون نیاز فرد رو برطرف کنه، اون نیاز جامعه رو برطرف کنه. از یه طرف دیگه واحدهای کوچکتری توی این جامعه هست، مثل خانواده، محله، گروه های دینی و مذهبی، گروه های اقتصادی، گروه های شغلی، که اینا اون محیط های صمیمی هست، اون محیط های رو در رو هست، مثل بازار، مثل پارک، مثل هر جایی که شما فکر کنید مردم مثلا توی این فضا با هم هست. میگه اون یکی اینا، این محیط هایی که شهریه، اینا بقای مردم رو در جامعه نوین فراهم کنه. میگه اینا اهمیتشون خیلی زیاده و ما باید چیکار کنیم؟ ما باید حواسمون باشه این دگرگونی های نوین اجتماعی که قبلا هم گفتیم، مثلا صنعتی شدن، شهرگرایی، به وجود آمدن ساختارها، به وجود آمدن دیوانها، یا بوروکراسی یا دیوان سالاری، اینا یه سری پیامدهای چی داره؟ مخرب داره، مختل کننده داره. اینا رو باید مراقب باشی، پیوسته اینا رو چیکار کنی؟ رصد کنی. و اینو چیکارش کنیم؟ هی بهینش کنیم، درستش کنیم، اصلاحش کنیم. حالا واکنش محافظه کارانه میگه آقا شما یک سری عوامل داری که غیر تعقلی هست. یعنی این مثلا یه سنتی بوده، یه مناسکی بوده، یه تشریفاتی بوده. اون محافظه کاری میخواد اینا رو چیکار کنه؟ نگه داره. حالا اونجا یه میتونید شما بگید که اون نظام مثلا پادشاهی یا این نظام چیز، نظام کلیسا، که اون ساختاری که وجود داشته. و اون محافظه کارایی که انقلاب فرانسه بودن، اونا میگفتن آقا این نظام سلسله مراتبی تو جامعه باید بمونه، حالا اون منزلتی که بوده، حالا اون حالت پاداش و مجازاتی که بوده، این چیکار باید بکنه؟ اون باید باقی بمونه. و این مقدمه بود برای بحثای اولیه ما. اما یک نکته که باید بگیم در مورد نظریه ها که حالا وارد بحثاش میشیم، من الان یه چیزی خلاصه میگم و حالا بعدا این رو خیلی مفصل توضیح میدم، اینه که نظریه ها انواع دارن. نظریه ها انواع دارن، یعنی تو بحث جامعه شناسی یه حوزه گسترده ای از نظریه ها وجود داره و این نظریه ها هر کدوم برای خودشون یک چارچوبی دارن، نظمی دارن، یه ویژگی هایی دارن که اینا رو میشه به طرق مختلفی اینا رو تقسیم بندیشون کرد و در واقع چند تا تقسیم بندی در مورد اینا وجود داره که میشه بهش اشاره کرد. یه تقسیم بندیه که معروفه، اینه که نظریه ها رو ذیل سه دسته قرار میده، سه دسته عمده. اون نظریه‌ای که سه دسته عمده هستن، نه اولین نظریه‌اش نظریه‌های اثباتگرا. این نظریه‌ها بیشتر اون رویکرد علم طبیعی رو دارن، مثل فیزیک و زیست و شیمی و اینا، علوم پایه. این نظریه اثباتگرا رویکردشون به جامعه شناسی مثل علم طبیعیه، یعنی رویکرد علم طبیعی، روش علم طبیعی، الگوی علم طبیعی. خب با همین تعریف دیدگاه‌های پوزیتیویستی که اونا غلبه داره و علاوه روشی هم در واقع دنبال اثبات عینی مسائل هست، یعنی پدیده‌های اجتماعی عینی دنبال میکنن. به خاطر همین این نظریه‌های اثباتگرا هم اثباتگرای نو دارن، هم اینه که با توجه به اینکه دیدگاه‌های پوزیتیو هستن یا عینی هستن میرن به سمت رفتارگرایی اجتماع. خب از اون سه دسته‌ای که گفتیم، دسته دومش که تقسیم بندی های نظریه جامعه شناسی، نظریه های تعبیری هست، یعنی شما تفسیر میکنی، یعنی تفهمی هست، شما میفهمی دیگه، عینی نیستن، پوزیتیویستی نیستن. این نظریه های جامعه شناسی بفرمایید سعید جان.
این من البته حالا نمیدونم کی فهمیدید که به قولی من تقریبا حالا شاید 5 دقیقه باشه اینجا هستم. حالا در مورد این همین کسایی که گرایشات تقریبا پوزیتیویستی دارن و اینها، خب خود جامعه که یعنی حالا عینیت نداره، یعنی اینکه حالا شما فیزیک و شیمی و زیست خب کاملا مشخصه که چه به قولی عینیت داره اون موضوع علمشون. حالا خود روانشناسی هم به هر حال با فرد طرفه، چی میگن، فارغ از اینکه حالا چه نظریه ای ما داشته باشیم، ولی جامعه شناسی من فکر میکنم اصلا پوزیتیویست یه جورایی خیلی سخت کسی پوزیتیویست باشه، به خاطر اینکه خود جامعه اصلا قبل از اینکه وارد چیز بشید، قبل اطلاعات رو اصلا میخواید بررسی کنید و اینا، باید یه نظریه داشته باشی، یه سری پیش‌فرض‌ها داشته باشی. حالا من مثال میزنم، آقای ملکیان حالا احتمالا بدونید مثلا چیزشو نظراتشو اینا رو، که اصلا جامعه رو تقریبا قبول نداره، فقط فرد رو میگه و حالا که همین چیز گفتید و جامعه رو مجموع افراد میدونه و مثلا توی یه چیزی که مربوط به همین میشه به نوعی مثلا تکنولوژی رو هم چیز میدونه، از تقریبا اثرش رو چیز میدونه، چی بگم، بی اثر میدونه به نوعی، بر اثری که تکنولوژی بر ذهن بشر میذاره رو تقریبا به طور کامل منتفی میدونه. حالا اینو من توی مصاحبه خوندم. حالا منظورم اینه که این مثلا یه چنین آدمی اگه حالا هر داده‌ای که بهش بدیم کاملا مثلا متفاوت میشه با یه، حالا من که نظریاتو کامل یعنی به اسم و اینا نمیدونم، ولی به کسی که مثلا جامعه رو اصیل بدونه و مؤثر بدونه بر ذهن انسان، مثلا تو همین خود تکنولوژی که گفتم، مثلا یه نیل پوستمن هست که فکر میکنم جامعه شناس هم باشه، ولی کلا تکنولوژی رو خیلی خوب بررسی کرده، 3 تا کتابش رو آقای صادق طباطبایی ترجمه کرده، یه کتاب هم خودش اضافه کرده که البته این آخریه جالب نیست، ولی این سه تا کتاب خیلی جالبه. مثلا من میگم با تمام اطلاعاتی که فرض کنید توی این کتاب‌های آقای پستمن، خصوصا کتابی که در مورد تلویزیون داره، اگه بیایم ارائه بدیم به ملکیان، اصلا یه نتیجه کاملا متفاوتی میگیره. من میخوام بگم که نمیفهمم اصلا عینیت گرایی توی جامعه شناسی واقعا چه جوری میتونه باشه، عینیت گرایی و پوزیتیویسم. البته من یه نقدی هم به همین حرف خودم دارم، حالا من پاسخ شما رو شنیدم بعدش میگم.
خب ممنون سعید جان، خیلی ممنون، تشکر. خب یه اسم یه سری اشخاص آوردی مثل آقای ملکیان. ببین آقای ملکیان حالا شاگرد آقای مصباح هم بودن یه دوره ای. آقای مصباح هم دقیقا همینطور، آقای مصباح هم مثلا میگن جامعه وجود نداره، اصالت فرد. و آقای ملکیان هم من نزدیک به همون طیف میبینم، حالا الان که حالا روی کردشون هم بیشتر دیگه رفته به سمت روانشناسی و اینها، اینو باید بهش توجه کنیم که روی کرده افراد چیه، آبش خواهی رو فکرشون چیه و چجوری میبینه. در مورد این بحثی که شما فرمودید که جامعه عینی نیست چون اصلا جامعه رو ما نمیبینیم، خب یه بخشی هست که یه بحثی هست که ما روشمون که چجوری بریم بحث میکنیم، یعنی متد ما الان چیه، شیوه اندیشیدن ما الان چیه، یعنی داریم تاریخی میبینیم یا داریم تحلیلی میبینیم. ببین در قرن 17 و ابتدای قرن 18 علوم تجربی مثل فیزیک، زیست شیمی یه رشد خیلی خوب و انفجاری داشتن و نسبت به گذشته خودشون، و اون موقع علم موفق، الگوی علمی موفق محسوب میشه. موقعی که بحث جامعه مطرح شد، یعنی که از آگوست کانت شروع شده و اون اوستای آگوست کانت که آگوست کانت منشیش بود، اونها میخواستن جامعه شناسی رو روشمند کنه و دنبال این بودن که همون روش های موفق علوم تجربی رو بیارن داخل علوم جامعه شناسی یا بحث جامعه اینا چیکار کنن انجام بدن، یعنی همون مدل رو به شکل موفقی بیارن اینجا. یعنی ایدهشون چی بود؟ ایدهشون این بود که آقا این تحولات اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تحولات اجتماعی که حالا تو فرانسه اتفاق افتاده بود، اینا یک سری قاعده و قانون داره، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل زیست. دقت کن بحث روشه. خب من خدا سن سیمون بود گفتم اوستای چیز اکس کن اسمش یادم رفته بود، و اون اومد گفت آقا من میخوام این قوانینش رو بفهم. خودشم علاوه فلسفی به شدت آدم پوزیتیویستی بود، یعنی اثباتگرا بود، یعنی تحصلی بود، و او تلاش کرد که کتاب بنویسه در مورد اینکه آقا جامعه شناسی اصلا چیه، یعنی رفت به سمت اصلا بگه آقا مثل این، مثل فیزیک یه قواعد اجتماعی داره، ما اون رو بفهمیم. به خاطر همین براش بحث جامعه شناسی ایست جامعه شناسی پویا اینا مطرح شد. یعنی میخوام بگم که اونا فکر میکردن که باید به همون روش علوم تجربی بیان تو بحث اجتماع اون قوانین رو کشف کنن و بتونن که اون با فهمیدن اون قواعد بتونن این تحولات اجتماعی رو کنترل کنن، و موقعی هم که کنترل میکنن دیگه اینکه انقلاب به وجود بیاد، نظم جامعه از بین بره، ساختار جامعه از هم بپاشه، دیگه ما میتونیم جلوی اونو چیکار کنیم، بگیریم دیگه، میتونیم ازش ممانعت به عمل بیاریم. پس برای هر چیزی که فکر میکنن تو این تحولات باید مثلا اثر داشته باشه، شروع میکنن به تحقیق کردن، حالا هم بحث دین بوده و چیزایی، حالا بحث علمی بوده و اینا، کاری که انجام داده.